دوی بعد از ظهر ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. ماموران حکومتی در شامگاه گذشته دست کم به دو خوابگاه دانشجویی حمله کردند. ایرانیان مقیم نیوزیلند و استرالیا با ایجاد زنجیره انسانی در اعتراضات برای آزادی هموطنانشان شرکت جستند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید دست کم 253 تن در اعتراضات کشته شدند. درود شنوندگان گرامی، در ادامه سرکوب تظاهرات دانشجویی و تشدید آن طی هفته گذشته، تعدادی از خوابگاه ها از جمله خوابگاه پسرانه صدف دانشگاه جندی شابور و خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی کردستان شامگاه گذشته هدف حمله ماموران حکومتی جمهوری اسلامی قرار گرفته و شماری از دانشجویان بازداشت شدند. به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، در ادامه تظاهرات مردم سنندج مقابل بیمارستان کوثر و شلیک ماموران به سوی آنها، ماموران شامگاه گذشته به خوابگاه های دخترانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان که مشرف به بیمارستان کوثر سنندج است حمله و به داخل آن گلوله و گاز اشکاور شلیک کردند. در پی حمله دانشجویان دختر ناگزیر به خروج از ساختمان خوابگاه شدند و در حیات خوابگاه شعار ژن ژیان آزادی سر دادند. در واکنش به این اقدام، دانشجویان خوابگاه پسرانی دانشگاه در محوطه و مقابل خوابگاه شعارهای اعتراضی سر دادند که در پی آن با حمله ماموران حکومتی مواجه و شماری از آنها مجروح شدند. بر اساس گزارش ها، دانشجویان در برخی دانشگاه ها از جمله دانشگاه فردوسی مشهد و دانشکده فنی دانشگاه تهران امروز تجمع اعتراضی برگزار کردند. در ادامه همبستگی ایرانیان مقیم خارج از کشور با تظاهرکنندگان در ایران، گروهی از ایرانیان مقیم نیوزیلند و استرالیا در خیابان‌های اصلی چندین شهر زنجیره انسانی ایجاد کردند. تعداد قابل توجهی از ایرانیان ساکن ولینگتون، پایتخت نیوزیلند، با وجود هوای بارانی دست در دست هم در صفی طولانی فریاد زدند: در اقدام مشابه، ایرانیان ساکن سیدنی استرالیا نیز یک زنجیره انسانی چند کیلومتری ایجاد کردند و شعارهایی در حمایت از مردم ایران سر دادند. از سوی دیگر، قرار است اعتراضات ایران در نشست شورای امنیت ملل متحد بررسی شود. بر اساس گزارش‌ها، ایالات متحده و آلبانی روز چهارشنبه با برگزاری یک نشست غیر رسمی در شورای امنیت ملل متحد اعتراضات سراسری و تظاهرات عمومی در ایران را بررسی خواهند کرد. شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، و نازنین بنیادی، بازیگر ایرانی تبار و فعال حقوق بشر، قرار است در آن نشست شرکت کنند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید تعداد کشته شدگان اعتراضات جاری به دست کم 253 تن از جمله 34 کودک و 19 زن افزایش یافته است. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه روز جمعه خود با تکرار درخواستش از جامعه جهانی برای اقدام فوری تأکید کرده تأخیر در برداشتن گام‌های ضروری توسط سازمان ملل و جامعه بین‌المللی جان شهروندان بیشتری را در خطر قرار خواهد داد. بر اساس آمار و اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران، کشته شدگان تاکنون از 21 استان مختلف گزارش شدند و بیشترین کشته‌ها به ترتیب از استانهای سیستان و بلوچستان، مازندران، تهران، کردستان و گیلان بودند. این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید تعداد گزارش‌هایی که دریافت کرده و هنوز موفق به تایید آنها نشده بسیار بیشتر است و از این رو آمار واقعی کشته شدگان اعتراضات جاری را بیش از آمار ذکر شده برآورد می‌کند. بر اساس گزارش‌هایی که به سازمان حقوق بشر ایران رسیده، تعداد بسیاری در اعتراضات روزهای گذشته زخمی شدند که حال برخی از ایشان وخیم است. بسیاری از مجروحان برای پرهیز از بازداشت به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند و در پی کمبود بسیاری از داروها در کشور، دولت جمهوری اسلامی مجبور شده در ساعت اولیه بامداد امروز یک محموله 50 تنی انواع آنتیبیوتیک وارد کشور کند. به گزارش ایسنا این محموله قرص و شربت محصول هند است و بنابر اعلام وزارت بهداشت قرار است پس از ثبت و انجام مراحل لازم توسط سازمان غذا و دارو وارد بازار داروی کشور شود. پیش از این رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در اواخر مهر ماه از کمبود سرم و آنتی بیوتیک به ویژه برای کودکان در 30 استان کشور اطلاع داده و گفته بود موضوع تداوم کمبود دارو چندین بار در کمیسیون بهداشت مجلس و جلسات ستاد مبارزه با کرونا مطرح شده است. قوانین بانکی و گمرکی، مسائل مرتبط با شرکت‌های بیمه، کمبود مواد اولیه، طلب شرکت‌های تولید دارو، افزایش هزینه حمل و نقل و تعرفه‌های بازرگانی از دلایل مؤثر کمبودهای دارویی در کشور ذکر شده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. در ادامه تا لحظاتی دیگر برنامه خبری این ساعت با محمد زرقامی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
دو 8 دقیقه بعد از ظهر وقت ایران است. محمد زرقامی هستم و لحظات پیش رو با بکتاش خمسه‌پور سپری کردید و تازه ترین خبرها با شما همراه خواهیم بود با پوشش زنده خبری و تحلیلی رویدادهای مرتبط با اعتراضهای سراسری در ایران که بیش از 40 روز هست که شاهد این اعتراضها هستیم و لحظاتی پیش که من به استودیو می اومدم همکارانم به من خاطر نشون کردن که اعتراضها امروز در دانشگاه شهید بهشتی، لرستان، همچنین در دانشگاه جندی شاپور و پاره ای از نقاط دیگر در حال برگزاریه. ضمن اینکه خب امروز روزی بود که سقز رو هم همکارانم به من خاطرشون کردن از اتاق فرمان که سقز رو هم نباید از قلم انداخت که جزو نقاطی هستند که اعتراض ها در اونها جریان داره و جدای از اون امروز روزی بود که قرار بود که یکی دیگر از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر هم در عراق مراسم خاکسپاریش برگزار بشه که اگر با ما همراه بمونید همراه خواهیم شد با همکارم فرشته قاضی تا لحظاتی دیگه و به این مسئله هم ورود خواهیم کرد و نگاهی خواهیم داشت به مراسمی که قرار بوده برگزار بشه و از چند و چونش جویا خواهیم شد. این رو هم باز بد نیست بگم چون اشاره کردم به اینکه بیش از 40 روز، یعنی تقریبا میتونیم بگیم که هفته رو اعتراضات سراسری در ایران پشت سر گذاشته و همچنان این اعتراض ها جریان داره. ضمن اینکه فراموش نباید کرد که قرار هست امروز در شهرهای اروپایی هم زنجیره انسانی برگزار بشه، ضمن اینکه شهرهای اروپایی تنها نیستند. در نیوزیلند همونطوری که همکارانم در خبرها هم اشاره کردند این اتفاق رو شاهد خواهیم بود، در آمریکا و کانادا هم به همچنین. این رو هم از یاد نبریم که روز کوروش رو هم پیش رومون داریم امروز، و به همین مناسبت داریوش خواننده سرشناس موسیقی اعتراضی ایران هم در لس آنجلس برنامه‌ای رو به همین مناسبت برگزار خواهد کرد که البته با آغازین ساعت بامداد ایران این برنامه آغاز خواهد شد و کسانی که مایل هستن دنبال کنن میتونن از وبسایت خود آقای داریوش بنیاد آینه اون رو دنبال کنن. برگردیم به صحنه اعتراض ها و همونطور که لحظاتی پیش هم اشاره کردم، امروز مراسم خاکسپاری یکی دیگر از قربانیان خشونت های دولتی اخیر در جریان اعتراض ها در عراق بود. فرشته قاضی با ماست تا بیشتر برای ما بگه. فرشته بهت سلام میکنم. پیش از اینکه حالا بخوایم بپردازیم که مراسم چجوری برگزار شد، صحبت‌های بسیاری این سو و آن سو میشه درباره نحوه در اصل کشته شدن یا قربانی شدن آقای اسمشون هم الان فراموش کردم، شهیدی نژاد. اول به این بپردازیم که اون چیزی که اطلاعاتی که تو کسب کردی از چه حکایت میکنه؟
محمد سلام، مرشاد شهیدی نژاد خیلی جاها هم همونطور که خبرهای متضادی در مورد نحوه کشته شدنش منتشر میشه اسمش هم به اشتباه منتشر میشه. اسم درستش مرشاد شهیدی نژاد هست که 19 سالش بوده، دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی عراق بوده و سرآشپز به نوعی میشه گفتش که با وجود سن جوانش اما سرآشپز معروفی در شهر عراق بوده. مرشاد در اعتراضات حضور داشته، روز چهارشنبه همزمان با 40 مهسا امینی در اعتراضات روز عراق حضور داشته و همون روز اونطور که شاهدان عینی به ما گفتند و شاهدان عینی که اونجا حضور داشتن، نشاط به توسط نیروهای نظامی انتظامی به شدت مورد ضرب و جرح قرار میگیره، با باتوم به شدت سر او رو مورد ضرب و جرح قرار میدن و اجازه هم نمیدن کسانی که با مرشاد بودن یا شاهدان عینی که اونجا حضور داشتن مرشاد رو به بیمارستان ببرن و مرشاد رو با خودشون میبرن.
پس این موضوع فرشته که مطرح شده بود که مرشاد اصلا در این اعتراض ها حضور نداشته و روبوده شده، از اساس این خبر درستی نیست؟
نه، خبر درستی نیست. مرشاد توی اعتراضات مورد ضرب و جرح قرار گرفته، شاهدان عینی هم وجود دارن، حضور دارن و به ما هم گفتن که با باتوم به طرز خیلی شدیدی وحشتناک مورد ضرب و جرحش قرار دادن و بعد با خودشون بردن و اونطور که شاهدان عینی گفتن طوری که مورد ضرب و جرح قرار گرفته امکان نداشته زنده بمونه، مگر اینکه اجازه میدادن به بیمارستان منتقل بشه که چنین اجازه ای هم ندادن و همون شب هم خبر جان باختنش منتشر شد، اعلام شد. یعنی نه در بازداشت بوده، نه رو بودنش، نه در بازداشت بوده، توی اعتراضات تا سطح کشت زدن و بعد بردنش.
اما اطلاعات دیگه از چه حکایت میکنه؟ یعنی اون چیزی که الان میدونیم از نحوه برگزاری مراسم، آیا مراسم به صورت عادی اجازه داده شد برگزار بشه؟ این رو از این جهت میپرسم که خب در موارد قبلی که ما در همین استودیو با هم صحبت کردیم، در بسیاری از موارد شاهد این بودیم که جلوگیری شده یا پیکر کسی که قربانی این خشونت‌های دولتی بوده انتقال داده شده به جایی غیر از جایی که خانواده میخواستند، حالا یا وصیتی بوده یا چنین چیزی در کار.
محمد، تا همین امروز صبح پیکر مرشاد رو به خانوادهش تحویل نداده بودن. دیروز به خانواده گفته بودن که میتونن امروز برن برای خاک سپاری، امروز صبح تحویل دادن. در آرامستان عراق که امروز تشییع پیکر شده توسط خانواده و بستگانش، و همونجا هم به خاک سپرده شده. از ساعت 11 تا 12 به وقت ایران هم اعلام شده بود که در حسینیه فردوس واقع در آرامستان عراج قرار هست مراسمی برای مرشاد برگزار بشه. اما هم ویدیوها منتشر شده که نشون میده مردم شعار میدن، شعارهای تندی علیه حکومت میدن، و قبل از اینکه یک صدا هم ما داریم اونو بشنویم، اینو بگن که مرشاد دیروز روز تولدش بود، یعنی دو روز قبل از تولد 20 سالگیش کشته شد و دیروز قرار بود، از قبل تدارک دیده بودن دوستاش براش سورپرایز بکنن تولدش رو، که دیروز عکس ها و تصاویری که ما گرفتیم و منتشر هم شده بادکنک های سیاه، شمع های سیاه. امروز هم مردم جمعیت بسیاری رفتن آرامستان عراق برای تشییع پیکر و خاک سپاری مرشاد، که اونجا مرشاد با غیرت تولدت مبارک رو میشنویم از مردم، و هر یه نفر کشتش، هزار نفر کشتش مرگ بر دیکتاتور، امسال سال خونه سید علی سرنگونه، میکشم آنکه برادرم کش. و بعد طبق اخباری که ما داریم از همونجا به ما اطلاع دادن، تیراندازی شده، ماموران امنیت نظامی وارد درگیری با مردم شدن، هم گاز اشک‌آور شلیک کردن به مردم و هم تیراندازی کردن. من فکر می‌کنم آماده باشه صدای بخشی از شعارهای مردم در مراسم خاکسپاری مرشاد شهید نژاد که می‌شنویم.
بله شنیدیم با هم فرشته. نکته دیگه ای هست که بخوای اضافه کنی به صحبتات؟
نه، ما این اواخر مراسم درگیری که شده، ما منتظر هستیم که خبرهای بیشتری دریافت بکنیم، چون تیراندازی هم صورت گرفته و ما هنوز نمیدونیم از تعداد کسانی که احتمالاً زخمی یا کشته شدن، ولی در ادامه پیگیری خواهیم کرد و اگر خبر جدیدی داشتیم حتما اعلام خواهیم کرد.
ممنون از تو فرشته قاضی که با ما همراه بودی. از طریق تلفن با فرشته در تماس بودیم و نگاهی کردیم به مراسم امروز مهرشاد شهیدی نژاد که در عراق برگزار شد، و بنابر آخرین اخباری که دریافت کردیم و فرشته هم به اون اشاره کرد، در این مراسم شاهد این بودیم که گاز اشک‌آور شلیک شده و درگیری های بین تجمع کنندگان و معترضان با نیروهای دولتی رخ داده. قطعا شما رو در جریان آخرین خبرها در این خصوص قرار خواهیم داد. اما برگردیم به روز گذشته. اگر یک نگاهی بکنیم، روز گذشته پس از اینکه مولانا عبدالحمید در نماز جمعه حاضر شد و صحبت‌هایی رو کرد، ما شاهد این بودیم که تجمعات اعتراضی به راه افتاد. هرچند مولانا در صحبت‌های خودش تلاش کرد تا علارغم اعتراضات و انتقاداتی که به مقام‌های حکومتی کرد، البته انتقاداتی که بیشتر هم اینطور میتونم بگم که در لفافه بود، اما از مسئله وحدت هم صحبت بکنه. مولوی عبدالحمید که از رهبران سرشناس سنی هاست در سیستان و بلوچستان، مهمترین نکته‌ای که بهش اشاره کردیم بود که از اول انقلاب تا به حال گرفتار تبعیضیم و این مسئله رو بعد بست و گسترشش داد و گفت که هیچ حکومتی نباید بین مردم تبعیض قائل بشه. او همچنین گفت که ظالم رو نصیحت می‌کنیم اما با او همراه نیستیم، همه ایرانیان برادر ما هستند، ضعف کشور یک دست بودن مدیریت اون هست. اینم صحبتی بود که مولوی مطرح کرد. و مسئله دیگه‌ای که بهش انگشت گذاشت با توجه به اینکه امروز مراسم دولتی خاک سپاری یا تشییع پیکر افرادی که در حادثه شاهچراغ کشته شدن هم برگزار می‌شد، گفت چه در مصلی زاهدان چه در شاهچراغ حمله تروریستی محکومه. و با اشاره به مسئله زاهدان که اتفاق افتاده بود یک هفته پیشتر یا مدتی پیشتر در مسجد مکی، گفت هر مقامی که در این جنایت دست داشته باید محاکمه بشه. پس از اون به هر حال معترضان به خیابون اومدن. بازار مشترک زاهدان که اعتراض ها و تجمع ها معمولا از اونجا شروع میشه، شاهد یک تجمعی بود. صدای تیراندازی شنیده شد. بعد گفته شد که 3 نفر زخمی شدن که اون 3 نفر رو به مسجد مکی بردن، چرا که نزدیک مسجد مکی بودن و توسط یک ماشین نظامی هم مورد اصابت گلوله قرار گرفتن که گلوله ها گفته شد ساچمه ای بوده. پس از اون شاهد این بودیم که تصاویری از درگیری معترضان و نیروهای دولتی در مناطق مختلف اخبارش بیرون اومد. بنابر آخرین ارقامی که ما دریافت کردیم از طریق منابع محلی در زاهدان، تا کنون حداقل 5 کشته و حداقل 30 مجروح داشته اعتراضات روز گذشته در زاهدان. اما آماری که تا الان دست به دست میشه در خبرگزاری ها حکایت از 2 مورد کشته داره و حدود اگر اشتباه نکنم 15 زخمی. در مورد کشته ها هم گفته شد که یکی از کشته ها کودکی 12 ساله بوده که از یک پایگاه بسیج بهش شلیک میشه و جان خودش رو از دست میده. تصاویری هم بود از مورد اصابت قرار گرفتن یک کودک 8 ساله در جریان این اعتراض ها. این رو گفتم که اگر اجازه بدید بعد از یک رفت و برگشت رادیویی همراه بشیم با یک روزنامه نگار و نگاه دقیق تری بندازیم به آنچه که در زاهدان گذشت.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
عرض کنم خدمتتون که بریم سراغ مهدی نخل احمدی روزنامه نگار و از زبان او بشنویم که آنچه که در زاهدان اتفاق افتاد با توجه به صحبت‌های مولوی عبدالحمید و با توجه به اینکه ما به فاصله کوتاهی از هفته‌ای که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی به هفته وحدت موسوم شاهد اتفاقاتی بودیم در خود زاهدان و پشت بندش اعتراضات روز گذشته و باز هم برخوردهای دولتی، با وجود اینکه 2 نفر از مقام‌های رسمی رو هم بر کنار کرده بودند، چرا هیچ چیز فروکش نکرد؟ این رو مهدی نخل احمدی برای ما میگه.
صدای ما را
دقیقاً ببینید، یک مسئله هم که خود آقای مولوی عبدالحمید به درستی اشاره کردن، مسئله تبعیض ساختاری هست که از ابتدای سال 57 نسبت به اقوام، مذاهب، حتی زنان در ایران انجام شده و این تبعیض الزاماً مجریانی در واقع در رده پایین دارد که سیاست‌های رأس نظام که این سیاست‌ها تصویب و در واقع تحمیل میشد، اینها فقط مجریان این سیاست ها هستند. یعنی در نهایت در رابطه با بحث جمعه خونین زاهدان، عزل یک فرمانده نیروی انتظامی یا یک رئیس پاسگاه دلیلی بر تجدید نظر جمهوری اسلامی در سیاست های خودش یا در واقع در نوع و نگرش خودش نسبت به اقوام یا مذاهب یا اقلیت ها یا زنان نخواهد داشت. نشانه اون هم در واقع اتفاقی بود که امروز افتاد، یعنی علارغم اینکه آقای مولوی عبدالحمید مردم رو با آرامش دعوت کردن، ما شاهد این بودیم که مردم همچنان همان مطالبه اصلی خودشون که منطبق هست بر شعارهایی که در سراسر کشور سر داده میشه مبنی بر این که جمهوری اسلامی رو یا نظام رو مسبب تمام این مشکلات و درگیری ها میدونن سر دادن. در اعتراضاتی که با جان باختن مهسا امینی شروع شد، ما در ساعت اولیه دیدیم که مردم رهبر نظام و در واقع کل ساختار رو مورد اعتراض قرار دادن و در شعارهایی که امروز هم در زاهدان داده شد ما میبینیم که مثلا شعارهایی مثل امسال سال خون سید علی سرنگونه یا مرگ بر دیکتاتور دادند که نشان دهنده این است که افکار عمومی دیگر یک شخص، حالا میتواند استاندار، یک مقام نظامی، حتی رئیس جمهور رو مسبب این مسئله نمیداند و رأس نظام رو به عنوان عامل اصلی این شرایط تلقی میکند.
نکته یکی که اشاره کردید، فکر کنم ناظر حتی به صحبتهای خود آقای عبدالحمید هم هست، اونجایی که از یک دست بودن مدیریت کشور به عنوان ضعف نام میبرن و این یک دست بودن خب حتما اشاره یه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که در رأس قرار داره و جابجایی افراد در رده های پایین هم نمیتونه سیاست گذاری ها رو تغییر بده. آیا واقعا راهکار دیگه‌ای با اتفاقاتی که اخیراً شاهد هستیم به ویژه در مناطق کردنشین، به ویژه در سیستان و بلوچستان، آیا راهکار دیگه‌ای پیش روی جمهوری اسلامی باقی مونده؟ و شما چون گفتید که این به صورت ساختاری از سال 57 و بعد از انقلاب آغاز شده، وضعیت آیا به نظر شما در گذشته تفاوتی داشته؟ یعنی این تبعیض در گذشته وجود نداشت و در جمهوری اسلامی این تبعیض خودش رو بیشتر نمایان کرده و تشدید شده؟
ببینید خب در گذشته هم بود، حداقل ما در رابطه با مثلا فرض کن استان سیستان و بلوچستان یا حتی کردستان ما شاهد تبعیضی در نظام پیشین هم بودیم و شواهد و قرائن زیادی هم هست، اما به چند دلیل این تبعیض بعد از انقلاب افزایش پیدا کرد. این که در واقع دلیل اول این که خب یک نظام ایدئولوژیک هست که یک گفتمان خاصی رو از اسلام تبلیغ میکنه و به دنبال در واقع ترویج اون هست و سایر گفتمان ها حتی در دل مثلا فرض کن تشیع شما نگاه بکنین، این سایر گفتمان ها که برحال زاویه دارن با این گفتمان نظام، اونها تخته میشن و با حاشیه رانده میشن. و همچنین خب برحال بحث قومیت هم در واقع یک مسئله هست که شما وقتی در سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان میبینیم در طول 14 گذشته نگاه امنیتی به این مناطق حداقل بر اساس شنیده ها نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده. این به معنای نیست که قبلا نبوده، اما این نگاه حاکمیت به دلیل ماهیت حکومت جمهوری اسلامی افزایش چشمگیری داشته، تبعیض بسیار در واقع افزایش پیدا کرده است. و همچنین در واقع صحبتی هم که آقای مولوی عبدالحمید کردن و درست هم بود مبنی بر اینکه یک دست شدن یا بودن ساختار باعث این مشکل هست، این یک دست شدن هم در واقع مسئله نیست که قابل حل باشد برای جمهوری اسلامی. یعنی به هر حال جمهوری اسلامی در طول 14 گذشته اونقدر گروه های سیاسی، افراد مختلف رو از خودش رانده است و به حاشیه برده است که امروز یک گروه بسیار محدودی پیرامون رهبر یا حاکمیت ماندن که تمام معادلات رو با همین گروه محدود قرار هست یا در واقع مجبور هست رتق و فتق بکنند. به خاطر همین هم هست که جمهوری اسلامی نه امکان این رو دارد که در این وضعیت کنونی دستی ببرد و تجدید نظری بکند و نه امکان این رو دارد که مطالبات مردم رو پاسخ بدهد. یعنی مطالبات مردم مثلا فرض کنید شما در حوزه اقتصادی ما الان چالش های زیادی هست که بخش اون بشاید به برجام ربط داشت که خب وضعیت برجام مشخص است. فساد ساختاری که در نظام جمهوری اسلامی هست، هیچ اراده‌ای در رابطه با این فساد در واقع رفع این فساد نیست، به دلیل اینکه کسانی که متولی فساد هستند در واقع نهادهای امنیتی و نظامی هستند که خب عملا خود اینها تضمین کننده بقای نظام هستند.
آقای نخلمادی، این نکته ای رو الان شما اشاره کردیم، من مایلم به این هم بپردازیم، چون مولوی عبدالحمید به عنوان یک روحانی سرشناس که در یکی از محرومترین مناطق ایران هم به هر حال به سر میبرند و میدونیم که سیستان و بلوچستان وضعیتش به چه صورتی هست، مشکلات اقتصادی رو ازش عبور میکنن و میگن این تنها مشکل امروز نیست، مشکل اصلی رو میبرن در بعد مشکلات سیاسی و مسائل آزادی و آزادی بیان و نبود آزادی ها رو مطرح میکنن. دلیل این که از یک همچین موضوعی که میدونیم چقدر گریبان افراد رو در سیستان و بلوچستان گرفته و منطقه‌ای که محرومه عبور میکنن و مسئله سیاسی رو اهم میدونن بر این قضیه چیست؟
ببین شاید یک بخشش داستان شاید احتمالا این موضوع‌گیری آقای مولوی عبدالحمید، یعنی این که بر روی بحث‌های آزادی بیان یا مسائل آزادی‌های مذهبی اینها تاکید می‌کنن، شاید به خاطر ماهیت کلی اعتراضاتی هست که الان در ایران وجود داره. یعنی اگر سال 96 و 98 بود که اعتراضات به هر حال جنبه معیشتی داشت، شاید ایشون هم چنین موضعی می‌گرفتن، اما امروز شعارها بحث زن زندگی آزادی سیاسی هست، بحث‌هایی هست که خب به هر حال در واقع یک شمولیت در واقع زیادی در کل مناطق جغرافیایی ایران در میان اقوام مختلف اینها داره. و آقای مولوی عبدالحمید هم شاید بشه گفت این ادعاش کمی شاید بزرگ باشه، اما آقای مولوی عبدالحمید هم اساساً بر اساس فشار افکار عمومی در واقع بازتاب رسانه‌ای وسیعی که مسئله جمعه خونین زاهدان داشت، نهایتاً اون موضع در واقع سریع خودشون در جمعه گذشته گرفتن و ایشون تلاشش بر این هست که به نظر شخص بنده بر این هست که اون مرجعیت خودش رو در سیستان و بلوچستان از دست ندهد یا در منطقه بلوچستان از دست ندهد.